سوال شماره یک از جناب تی این هست. سوال اینه که نقش شریعتی در سقوط نظام قبلی به صورت آشکار و تاثیرگذار چه بوده است و اینکه کسانی که همفکر و پیرو شریعتی بودند در چه مقطعی متوجه رویدادی که بعد از انقلاب ها پیش می آید و شریعتی همیشه هشدار آن را می داد شدند. در حقیقت در همان قبل از پیروزی، زمانی که آقای خمینی به ایران میان، در هواپیما اولین ضربه به این مبارزان وارد میشه. یعنی در اونجایی که سوال میکنن که شما در رابطه با انقلاب چه احساسی داری و ایشون میگه هیچی، که خود سوال کننده هم سخت متعجب شده بود، اولین ضربه وارد شد که چنین فردی چگونه میتونه رهبر انقلابی باشه که اکثریت اعضای فعال اون طرفدار دکتر شریعتی بودن، کسی که در کبیریاتش از قلمش سحر میباره و چطور میتونه رهبر انقلابی که ایدئولوگ شریعتی باشه این فرد باشه. و پس از اون همون زمانی که ایشون به بهشت زهرا میره و در اونجا شروع به صحبت میکنه با اشاراتی که من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، یه شوک دیگه هم به این افراد وارد میشه. من یادم میاد که بعضی این که این سخنرانی رو از تلویزیون دیده بودیم، من و دوستم اصلا همدیگه مثل آدمای مات نگاه میکردیم که طرف این چرا من چیه. به قول طالقانی همین انقلاب برای این بود که این منها و این دستبوسی ها و اینا بره کنار و این یعنی چی؟ البته خب بیشتر بین عناصر اونایی که با شریعتی نزدیکتر بودن، شریعتی خان بودن، چنین بود. و پس از اون هم بلافاصله مسائلی پیش میاد در تو حقوق اقلیت ها، سرکوب کرد ها و رفته رفته به تیر ماه که میرسه دفاع از مالکیت، بعد حمله به نشریات. و جالب این که نشریات شریعتی مثل نشریات سازمان آرمان مستضعفین که تو خیابون اصلا ما رو دنبال میکردن، میزدن ما رو، به فاصله هنوز 6 ماه پس از انقلاب نگذشته بود. من خودم که کتاب فروشی داشتم در اون زمان، یادمه که از سپاه، چون اکثریت نیروها آغاز طرفدار دکتر شریعتی بودن، حالا توضیح میدم آمارم به چه صورتی بوده، اکثریت نیروهایی که در سپاه بودن از عناصر برجستهش، رهبرانش، کسانی که تکثیر آگاهی داشتن، از هواداران رده دوم سوم دکتر شریعتی بودن. اونا وقتی می آمدن در این کتاب، من یادمه که وقتی می آمدن به حجم عظیمی کتاب می خریدن، یعنی 80-90% پول خودشون رو صرف خریدن کتابای شریعتی می کردن و هنوز اون زمان ترور نشده بود مطهری، کتابای شریعتی می کردن و یه بخشی هم کتابای دیگه می خریدن می رفتن. چون من خودم کتاب فروش بودم، آمار دستم دیگه به چه صورتی هست، ما خیلی خوشحال می شدیم که این کتابا داره پخش میشه، به ویژه بدون سود گرفتن، از چاپخونه میگرفتیم میبردیم میدادیم به اینا. مثلا خودمون شاگرد شریعتی بودیم، مثلا به عنوان یک شغل نگاه نمیکردیم به این کتاب، به این کتاب فروشی. اما رفته رفته ممنوع شد، یعنی اساسا در سپاه اصلا خرید هر گونه کتاب شریعتی ممنوع شد و اون اعضا که میامدن میگفتن ما دلمون میخواد ولی ممنوع کردن، فقط یه پول به ما میدادن، میگفتن اینا رو از خود دوستامون جمع کردیم از بودجه خودمون که بیاین بخریم. یعنی سپاه ممنوع کرد اصلا کتاب خرید کتاب دکتر شریعتی بود. و رفته رفته خب دیگه این حمله به نشریات به طور مداوم و درگیری ها دیگه خیلی چیزا رو شد دیگه، حاکمیت روحانی و دیگه. اما اینه که شما گفتی که اون هشدارهایی که شریعتی داده بود و پس از انقلاب دیدن، باید من توضیحی در رابطه با این نیروهای کف خیابون بدم. در دوره انقلاب اکثریت این نیروها، نیروهای خودآگاه فعال پداکاری که کف خیابون می آمدن به انقلاب پیش برده بودن، اکثریت از پیروان جوان دکتر شریعتی بودن، عمدتاً هم جوان دکتر شریعتی بودن که در صحنه بودن. اینها بخش کوچیکشون کتابخونهای حرفه‌ای بودن که آشنایی نسبی هم داشتن، اما اکثریت فقط جزوه های کوچیک از شریعتی می خوندن و بعد در اساس اون جو پیش می رفتن. و اساساً برداشت خود ماها که مثلا خود من که کسانی بودم که تقریباً بیشتر کتابای دکتر اون زمان خونده بودم به صورت جزوه‌های کوچیک، به طور کامل احاطه نداشتیم. اون زمان فقط 7 یا 9 مجموع آثار شریعتی، فکر میکنم تا مجموع آثار تشیع صفوی تازه به صورت مجموع آثار شده بود و بقیه کتاب‌ها از این 38 جلد دیگه بقیه اصلا نبود. یعنی یه چیزی حدود پس 29 جلد اصلا هنوز بیرون داده نشده بود و ما اصلا آشنایی نداشتیم. و بسیار از این نظراتی که به صورت انتقادی مطرح هست در کتابایی است که بعداً چاپ شده و اصلا در اون جزوه‌های کوچیک نبوده که ما آشنایی داشته باشیم، مگر کسانی که در حسینیه بودن، همین جزوه‌ها رو داشتن، آشنایی داشتن، اونها هم خیلی از این مجموعه آثارها رو ندیده بودن. بنابراین اون چیزی رو که امروز با عنوانی که مثلا انقلاب زودرس یا اینکه ترجیح میدیم که دو نسل کار کنیم، اینا چیزی نبود که اون جوانان چپ خیابون بدونن. یک شعارهای عامی رو، به مسئولیت‌های عامی رو که یک انسان داره، یک روشنفکر داره، یک مسلمان داره و اینکه باید دنبال آزادی باشه، برابری باشه، دنبال عدالت باشه، اینها شعارهای کلی میدونید. جدای از اون که بر اساس شرایط ما هواداران شریعتی در اون زمان در واقع به صورت خیلی سلف سرویسی برخورد می‌کردیم، به تعبیر آقای رضا علیجانی، با این گنجینه از شریعتی که دست ما بود، آنچه که در انقلاب در 56-57 حاکم میشه، به ویژه از 57 به بعد، یعنی پس از 17 شهریور که عکس خمینی در نشریات میاد و خمینی رو در روزنامه کیهان فکر کنم بود میاد و بعد رفته رفته خمینی مطرح میشه، دیگه اون چیزی که مطرح هست گفتمان خمینیه، نه گفتمان شریعتی. پس شهریور 57 به بعد دیگه گفتمان خمینیه که انقلاب به پیش میبره و این گفتمان شریعتی گرچه گفتمان غالبه در جامعه است، اما در مسیر مبارزه در جهت‌دهی انقلاب گفتمان مغلوبه. خمینی اینا چیکار میکنه؟ سعی میکنه مؤلفه‌های رو ضد چپ بودن، مثلا ضد امپریالیسم بودن، عدالت طلب بودن و مؤلفه‌هاش رو از گفتمان‌های غالب اون دوران، از گفتمان شریعتی اینا رو میگیره، در درون گفتمان خودش حل میکنه. گفتمان خمینی مؤلفه یک گفتمانی بود که مؤلفه های خودش رو، بخشی از خودش، بخشی دیگر رو از گفتمان های دیگه چپ، مجاهدین و شریعتی میگیره و همه اونها رو به هم وصل میکنه، یک گفتمانی به نام گفتمان خمینی مطرح هست. و بنابراین اونجا اون گفتمانه که پیش میبره انقلاب رو و به این سمت میکشونه، ضمن اینکه همراهی هایی که آقای بنی صدر، آقای یزدی و آقای قدساده فرصت طلبانه میکنن و سعی میکنن که خودشون هم میگن که ما 19 تا سوال بود نوشته بودیم، پاسخهای خیلی شیک و ترتمیزی هم از قبل بهش داده بودیم، بعد هر کی میومد سوال از خمینی میکرد، الان سوال بلافاصله پاسخهای آماده از قبل رو مطرح میکرد، خود خمینی هم موافقت کرده بود که این پاسخ ها رو بده. و بنابراین یک فریب به این صورت هم مطرح شده بود که خود طرفداران دکتر شریعتی در ایران که در جریانی مسئله نبودن، خودشون فریب همین گفته‌ها رو خوردن که مامیایی حکومت ما جمهوری خواهد بود، ما به قم خواهیم برخواهیم گشت و اونجا روحانیون حق ندارن که رئیس جمهور بشن، ما دوباره به قم برمیگردیم، کاری نداریم، حکومت دست مثلا جریانات دیگه میدی. اصلا صحبت‌ها این بود، صحبت‌هایی بود که در واقع به دهان خمینی گذاشته بود، خمینی هم جانانه پذیرفته بود. خود ای که میگفت کردم بون اوریالا فالکی میگه همین دیگه، یعنی در واقع با یه سری نماهای خیلی بزک کرده در برابر غرب میسته، شعارهای خیلی عادی و دموکرات میده، ولی وقتی که میاد اینجا چیز دیگه پیاده میکنه. بنابراین بخشی ناآشنایی ما بود با اون میراث شریفش، هنوز چاپ نشده بود یا در دسترس ما نبود. یکی دیگه اینکه ما سلسلیسی برخورد میکردیم، خیلی بها نمیدیم، یعنی باور نمیکردیم. حتی من یادم میگه خود من اینکه پیروزی قبل از خودآگاهی خود آغاز فاجعه است و سال 58-59 نمیتونستم باور کنم، چون میدونم بعد بهتر شده، فاجعه نشده، یعنی خیلی زود به این نتیجه رسیده بودیم که فاجعه رخ نداده، یا حداقل این بار که حرف شریعتی اشتباه از آب در اومده، ولی وقتی سال 60 چیزی تازه فهمیدیم که فاجعه یعنی چی. بنابراین بخشیش هم هنوز جا نیفتاده بود، ما به صورت یک ایدئولوژی، به صورت یک مکتب رهایی بخش در ذهن ما نبود، ما تکه پارهای از اندیشه شریعتی رو با همه اشتیاق بدیده بودیم و طرفدار بود. اما اینکه شریعتی چه نقشی داشت در انقلاب، اینو باید بگم که شریعتی یک نیروی خودآگاه فعال فداکار، به نظر من این سه عنصر در اینها بود، یکی که عناصر خودآگاهی بودن به نسبی و عناصری بودن که بسیار فعال بودیم، و فداکار بودیم، بها میدادیم برای اندیشه هامون، برای ایده هامون. این نسل پرورود چنان که نیروهای کف خیابون که در اون در سالهای اوائل حرکت که بعدن خب جریانات مذهبی دیگه میان داخلش، روحانیان هم وارد میشه، نیروهای اولیه کف خیابون است که از روشنفکران و هواداران دکتر شریعتی بودن عمدتاً، تا به حدی بود که جنبش ملی مجاهدین، یعنی سازمان مجاهدین، قبل از اینکه سازمان مجاهدین خط اعلام بشه عنوان جنبش ملی مجاهدین فعالیت میکرد. اونجا ما فکر میکنم، حالا حضور ذهن ندارم، مهدی عبدشم چی بود که اعلام کرد 90 درصد از کسانی که اومدن به ما پیوستن از مسالک از شده 90 درصدشون طرفدار شریعتی هستن. و خود آقای میرحسین موسوی تو حزب جمهوری اسلامی هم همین چیز رو اعلام میکنه که 70 درصد از کسانی که میان دلایلی که به انقلاب پیوستن، دلایلی که به کف خیابون اومدن، به خاطر آشنایی به نظر دکتر شریعتی هست. یعنی میبینید که جایگاه تا چه حدی هست، یعنی نیروهای کف خیابون و چگونه از میان طرفدار دکتر شریعتی بود. در حقیقت تسلیم گفتمان خمینی شدن، زیر چتر اون گفتمان قرار گرفتن، بر اساس اون خط پیش رفتن، با شریعتی سلف سرویسی برخورد کردن، هنوز با اندیشه های شریعتی آشنا نبودن و اصلا مثل امروز که بخوان شریعتی رو خیلی دقیق بشناسن، دیدگاه های شریعتی رو در رابطه با انقلاب، انقلاب فکری، انقلاب اجتماعی، انقلاب سیاسی، مراحل اون نگاه شریعتی اساسا به دیدگاه انقلاب و خیلی فرق داره و اساسا توفیر میکنه. اما در اصل عناصر آگاهی بودن، میدونستن چی میخوان، میدونستن دموکراسی میخوان، میدونستن که یک اداره حکومت عبل علی میخوان، نه مشخص بود یک حکومتی که استقلال داشته باشه مثل دوره شاه نباشه، خواسته ها به صورت عام درست بود. حالا به صورت جزئیات اینا چگونه باید تحقق پیدا میکرد، طبیعتا کار کارشناسا بود، کار روشنفکرا بود، کار روشنگرا بود که مشخص کنن. اون جوان های مثل من 18 19 20 الا مثلا 25 سال کف خیابون که اینا رو نمیتونستن، به همه نمیتونستن مسلط باشن، که طبیعتا اونا نیروهای حرکت اجتماعی هستن، روشن فکران و رهبران که نیستن. اون رهبران باید میدونستن، رهبران باید نمیرفتن زیر چتر خمینی، رهبران نباید رهبری خمینی رو فردی رو میپذیرفتن، چهره کاریزماتیک قبول میکردن، باید تقاضا میکردن یک شورای تشکیل بشه، حتی در پاریس یک شورای رهبری تشکیل بشه، نذارن یک فرد حاکم بشه. اینها تقصیر هست، اما تقصیر اون روشن فکران و روشنگران و اون متفکران و دوران هستن، نه جوانهای مثل ما که کف خیابون بودیم. و اون اصلا چنین انتظاری تو هیچ جون بشین، الانش هم اگر فردا حرکتی بشه نباید اون جوانی که کف خیابون اصلا مقصر دونست، چون اونا در حد سن و سال خودشون آگاهی دارن که دفعه نمیتونن به صورت کپسولی که بهشون تزریق بشه، که همون دانشجو نهایت مثلا دانش آموز نهایت دانشجو بودیم دیگه، دبیرستان مثلا از اول دوم دبیرستان بگیر تا مثلا نیروهای دانشگاهی، عمده نیروها اینا بودن. خب اینا چقدر فرصت داره برای مطالعه داشتن که بتونن اینقدر جنبش های جهان رو تجزیه تحلیل بکنن و بدونن که ما کجا هستیم، چه سمتی باید برویم و چه سمتی نباید برویم. اما اینکه روشن فکران ما فریب خوردن و خودشونم مثل آقای بنی صدر و یزدی و قصاده حتی در فریب مردم مشارکت کردن، اونا باید پاسخگو باشن کاملا نسبت به این امر. البته انقلاب یک چیزی هست که افراد نمی‌کنن، انقلاب خودش میشه و افراد میتونن نقششون بزنن و شریعتی یکی از افرادی بود که در این انقلاب نقش داشت. انقلاب اصلی رهبرش آقای خود محمد رضا شاه بود، اون انسداد سیاسی که ایجاد کرد شرایط برای انقلاب در جامعه ایران ایجاد کرد. من یک سخنرانی دارم به نام علل شکل‌گیری انقلاب که من اگه یادم بود در زیر این پاسخ خودم قرار میدم، که اونجا تحلیل این که چرا در ایران با توجه به این همه شرایط خوب اقتصادی که به نسبت در ایران بود انقلابی رخ داد، اونجا تونستم تا اونجایی که به ذهنم میرسه و توانم بود شرح بدم. فکر میکنم برای بسیار مفید هست که دوستان حتما اون سخنرانی هم گوش کنن. متشکرم.